بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنگره آمریکا 70 میلیارد دلار برای کمک به عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان تصویب کرد. معاون سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تحویل نخستین محموله سوخت اتمی روسیه به ایران باعث استحکام روابط استراتژیک دو کشور می شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سوی مجله تایم مرد سال اعلام شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان بامدادان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنجشنبه 29 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 20 دسامبر 2007 میلادی است. با آرزوی روزی شاد و سلامت برای شما، احتمالاً خودتون رو برای برگزاری مراسم شب یلدا آماده کرده اید. به هر حال با شاد باش یلدا. مثل هر بامداد گزارش های متنوع همکارانم را در این مجله 30 دقیقه‌ای خواهید شنید. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید. از کیان معنوی
با درود فراوان. کنگره آمریکا 70 میلیارد دلار برای کمک به عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان تصویب کرد. بودجه مذکور بخشی از 555 میلیارد دلار است که جهت حمایت دولت بوش برای این منظور در نظر گرفته شده است. لایحه بودجه 70 میلیارد دلاری در هر دو بخش کنگره، مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسید و اکنون برای امضای رئیس جمهوری در اختیار جورج بوش قرار می‌گیرد. محمد سعیدی معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تحویل نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر از روسیه به ایران باعث استحکام روابط استراتژیک میان تهران و مسکو می‌شود. آقای سعیدی گفت گزارش اخیر آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران تحویل سوخت هسته‌ای از روسیه به ایران را امکان‌پذیر ساخته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول محمد سعیدی گفته است در حال حاضر نزدیک به 700 تکنسین ایرانی در روسیه در حال آموزش برای اداره نیروگاه هسته‌ای بوشهر هستند. مجله تایم آمریکا روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مورد مرد سال اعلام کرد. ریچارد استینگل مدیر این مجله در مورد این انتخاب گفت پوتین توانسته با اعمال یک رهبری شگفت‌آور بار دیگر ثبات را به روسیه بحران زده بازگرداند. ولادیمیر پوتین در مصاحبه‌ای که با خبرنگار مجله تایم در تلویزیون روسیه انجام داد گفت روسیه علاقه‌ای ندارد موقعیت خود را به عنوان یک ابرقدرت تقویت کند، بلکه بیشتر خواهان آن است که بتواند از حق خود به گونه‌ای مؤثر دفاع کند. کاخ سفید واکنشی به انتخاب پوتین به عنوان مرد سال نشان نداد، اما دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید تایید کرد که رئیس کاخ کرملین مردی بسیار زیرک در تاریخ مدرن است. و مذاکرات روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بر سر آینده استان جدایی‌خواه کوزوو بدون نتیجه پایان یافت. به گزارشی در ارتباط در دقایق آینده توجه فرمایید.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر آینده سیاسی کوزوو و استقلال این استان صربستان بدون نتیجه پایان داد. گزارشی داریم در همین زمینه. روزنامه فرانسوی فیگارو در مقاله‌ای تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بهترین راه حل برای متقاعد کردن مقامات تهران در توقف غنی‌سازی اورانیوم می‌داند. به این گزارش فیگارو نیز توجه خواهیم کرد. نگرانی یک مقام کانادایی از وضعیت سلامتی منصور اوسانلو و محمود صالحی، دو فعال کارگری که در زندان به سر می‌برند. حمله لفظی و غیر مستقیم محمود احمدی نژاد پیش از آغاز سفرش به مکه باعث شده که برخی از نمایندگان او را به مجلس احضار کنند. در این تصور هستند و از وی توضیح بخواهند. در این زمینه نیز گزارشی خواهید شنید. همچنین در گفتار اقتصادی امروز به حساب ذخیره ارزی کشور هم در ایران نگاهی می‌کنیم که به گفته رئیس بانک مرکزی فقط 8 میلیارد دلار از آن باقی مانده. و البته از خبرهای ورزشی نیز شما را آگاه می‌سازیم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر آینده سیاسی کوزوو با حضور نمایندگان صربستان و آلبانیایی تبارهای کوزوو بدون نتیجه خاتمه یافت. جوهان وربکه سفیر بلژیک در سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشورهای غربی عضو شورای امنیت روز چهارشنبه گفت در این مذاکرات نمایندگان صربستان و اکثریت آلبانیایی تبار کوزوو تایید کردند که در این زمینه نمیتوانند به توافقی دست یابند. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در پشت درهای بسته به سخنان وایسلاف کوستانیکا نخست وزیر صربستان و فاتیمر سجیدو رئیس آلبانیایی تبارهای کوزوو گوش فرا دادند، در حالی که کشورهای غربی از رهبران اکثریت آلبانیایی تبار کوزوو که خواهان جدایی از صربستان هستند حمایت می‌کنند، روسیه از صربستان که مخالف استقلال کوزوو است حمایت می‌کند. جوهان وربکه سفیر بلژیک در سازمان ملل متحد گفت در این مذاکرات طرحی که دو طرف مطرح کردند تایید کننده این نکته بود که امکان توافق میان طرفین وجود ندارد. منطقه کوزوو که نزدیک به 1,800,000 مسلمان آلبانیایی تبار در آن زندگی می‌کنند، از زمان خاتمه یافتن مداخله نظامی ناتو در سال 1999 میلادی، یعنی 8 سال پیش، در این منطقه توسط سازمان ملل متحد اداره شده است. سفیر بلژیک در سازمان ملل متحد با تاکید بر این نکته که دیگر مذاکرات ظرفیت لازم برای ادامه را ندارد گفت وضعیت کنونی در منطقه کوزوو ناپایدار است. در همین حال رهبران کوزوو میگویند بعد از 18 ماه گفتگوی بی‌حاصل با صربستان به صورت یک جانبه و با هماهنگی با واشنگتن و بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام استقلال خواهند کرد. از سوی دیگر ویتالی چرکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد معتقد است که امکان ادامه گفتگوها وجود دارد. نماینده روسیه افزود خواهد کوشید تا با ارائه طرحی که مورد توافق دو طرف باشد به بن‌بست موجود پایان دهد. پیشتر خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که اعضای اتحادیه اروپا در آستانه دستیابی به نظر واحدی درباره آینده کوزوو هستند. صربستان بر مخالفت خود با استقلال کوزوو پافشاری می کند و رهبران آلبانیایی تبار نیز تهدید کردند که به طور یک جانبه اعلام استقلال خواهند کرد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:08:25 است. در پی انتشار گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد توقف فعالیت‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی در سال 2003 میلادی، تحلیل‌ها و اظهار نظرها توسط رسانه‌های کشورهای غربی در مورد آینده برنامه‌های هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد. روزنامه فرانسوی فیگارو در تحلیل اخیر خود تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را بهترین راه حل برای راضی ساختن مقام‌های ایرانی در توقف غنی‌سازی اورانیوم می‌داند. میرعلی حسینی همکارم در پاریس گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
روزنامه فیگارو زیر عنوان ایران سراب مصالحه می‌نویسد گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا تایید کننده توقف فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران به عنوان یک پیروزی نسبی برای کبوترهای تشکیلات بوش در برابر بازهای آن به شمار می رود. فیگارو که موقعیت کنونی ایران را با عراق در زمان صدام حسین مقایسه می کند می نویسد ایران شیعه با عراق صدام حسین شباهتی ندارد و احمدی نژاد صدام حسین نیست. دیکتاتور عراق یک حاکم مطلق خونخوار بود با اندیشه پایین که متکی به ارتشش مردم را ورشکسته کرد، در حالی که محمود احمدی نژاد که می خواهد شباهتی به هیتلر داشته باشد یک دیکتاتور عوام پسند است که می‌خواهد سردمدار جهان اسلام در رویارویی با اسرائیل باشد. وی هم جناح ملاهای ایران را نگران کرده است و هم با قول توزیع پول نفت به فریب مردم پرداخته است. فیگارو در این حال می نویسد اگر بازهای واشنگتن موفق به تحمیل موضع خصمانه‌ای در منطقه علیه ایران شوند، چین و روسیه با جانبداری از ایران وارد معرکه خواهند شد و خطر بروز یک جنگ همگیر افزایش خواهد یافت. و اگر جناح کبوترهای واشنگتن در برابر بازها پیروز شوند، سرپیچی از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورهای دیگری چون ترکیه، مصر و عربستان سعودی به بهانه واهمه از تهدید هژمونی شیعه تکرار می‌شود و سبب ایجاد یک موقعیت انفجاری خواهد شد که اسرائیل را از هر گونه قدرت بازدارنده در برابر یک تعرض همه‌گیر غیر هسته‌ای محروم خواهد ساخت. به نوشته فیگارو، آنانی که تاکنون به روی کنار گذاردن محمود احمدی نژاد توسط شورای نگهبان در ایران حساب می‌کردند، با مشکل زمان روبرو هستند، چرا که به گزارش سرویس‌های مخفی آمریکا، ایران امکان آن را دارد که اگر تصمیم بگیرد در سال 2009 صاحب بمب شود و هیچ مدرکی نشان نمی‌دهد که چنین تصمیمی اتخاذ نشده باشد. فیگارو که روزنامه هوادار دولت دست راستی فرانسه است، در پایان می‌نویسد تنها راه حل در برابر معضل هسته‌ای ایران روشی است که فرانسه پیشنهاد می‌کند، یعنی از سرگیری روند بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی محمد البرادعی که تا امروز گفته است مدرکی مبنی بر تصمیمات هسته‌ای نظامی از سوی ایران در دست ندارد. به نوشته فیگارو، در ادامه بازرسی‌های آژانس باید سازمان ملل متحد با حمایت روسیه، چین و هند بسیج شوند، چرا که تشدید واقعی تحریم‌های اقتصادی توسط همه اعضای جامعه بین‌الملل تنها راه برای جلوگیری از خطر جنگ تمدن‌ها خواهد بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
شب چله،
شب یلدا،
شب ایرانی، بخشی از طولانی ترین شب سال را با رادیو فردا باشید.
جمعه 30 آذر
ساعت 19:30.
دبیر دپارتمان کنگره کار کانادا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی منصور اوسانلو و محمود صالحی فعالان کارگری در زندان ایران میگوید کارزارهای بین المللی برای دفاع از حقوق کارگران و دستیابی این قشر آسیب پذیر جامعه ایران پایا و بلند مدت خواهد بود. مریم اقوامی از تورنتو گزارش میدهد.
همزمان با خبر آزادی دو فعال کارگری از زندان در ایران، سلامت و امنیت محمود صالحی و منصور اوسانلو از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که هنوز در بازداشت به سر می‌برند، نگرانی نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران را برانگیخته است. مهدی کوهستانی نژاد، دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد نگرانی‌های موجود پیرامون وضعیت سلامت محمود صالحی و منصور اوسانلو چنین می‌گوید:
در چند ماه گذشته وضعیت جسمی آقای محمود صالحی خیلی بدتر شده. به طور مشخص اگه سابق بر این یه دونه کلیه داشت، امروز اون یه کلیهش هم دیگه به وضع خیلی بدیه. طبق آخرین خبرهایی که هستش از لحاظ جسمی وضعیت بسیار ناجوری داره که امروز سازمان عفو بین‌الملل یه کمپینی را انداخت که در این کمپین از تمام اعضاش تو کشورهای دیگه و اتحادیه‌های کارگری هم با این کمپین همگام بودن در رابطه با دادن عفو به آقای محمود صالحی، یعنی آزادی بی قید و شرطش به خاطر مسئله درمانیش که از ایران خواستن نامه‌ای به آقای خامنه‌ای این درخواست فرستاده شده. روی تمام سایت‌ها هست که کسانی که علاقمندن و براشون مهم این قضیه رو دنبال بکنن و این اعتراضات رو بفرستن، چون هر روزی که میگذره آقای محمود صالحی وضعیتش بدتر میشه و هر اتفاقی هم براش پیش بیاد مسئولش خود دولت ایرانه و زندان و کسانی که دستن در کار زندان‌ها در کردستان و به طور مشخص زندان شهر سنندج. آقای صالحی هر دفعه که خواستن، یعنی نه تنها تو این مدت بهش مرخصی ندادن و برای درمانشون اینم کوتاهی کردن و به یه نوعی دهنکجیه برای این که بگن که ما هر گونه کاری بخوایم میتونیم بکنیم. این نه تنها تاثیرات منفی خودشو داره برای اون رژیم و سازمانهای بین المللی چشماشون بازه و حتی خود اتحادیه اروپا اینو دنبال میکنه. که وضعیت آقای محمود صالحی چی میشه و کشورهای مسلمان و عرب هم توی چند روز آینده اعتراضات خودشون و اتحادیه‌های کارگری شروع میکنن در رابطه با این قضیه و نامه‌ای هم از طرف اتحادیه‌های کارگری به طور مشخص امروز یا فردا فرستاده میشه. آقای خامنه‌ای در رابطه با آقای محمود صالحی بیماریش، آزادی ایشون بدون قید و شرط در این شرایط، آقای منصور استانلو هم در رابطه با مسئله چشمش که اتفاق افتاد، یک چشمش بینایی خودش رو از دست داده بود طبق صحبت‌های خود دکتر زندان.
آقای کوهستانی نژاد در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد حمایت کنگره کار کانادا برای بهبود وضعیت کارگران در ایران به رادیو فردا میگوید:
کنگره کارم تو که از دستن در کاران فعال این مبارزه برای حق تشکل و آزادی کارگران و برگردوندن کارگران اخراج، پرداخت حقوق کارگرانی که حقوقشون دریافت نشده، امنیت شغلی مبارزه میکنه. این کاری که ما داریم هر روز دنبال میکنیم، یعنی چیزی نیستش که ما بگیم یک هفته انجام میدیم دو هفته انجام نمیدیم. به طور متناوب این وضعیت حقوق کارگری در ایران و کنگره کار دنبال میکنه و کنگره کار حداقل یکی از نهادهایی که به طور مشخص در صف مقدم مبارزه برای دستیابی آزادی های حقوق کارگری در ایران هستش.
مریم اقوامی، ترانتو.
ساعت 7:16:25 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. راستی آیا محمود احمدی نژاد به مجلس احضار میشود؟ این پرسشی است که همکنون در راهروهای مجلس شورای اسلامی بر سر آن بحث است. پس از حمله غیر مستقیم رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی خود به مجلس، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برانند با احضار رئیس جمهوری و خواستن توضیح از وی حساب خود را از دولت جدا کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
به گفته علی عسکری نماینده مشهد و سخنگوی فراکسیون حزب الله مجلس، فضای مجلس برای احضار رئیس جمهوری به جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس شورای اسلامی مهیا است. در حالی که جواد جهانگیرزاده نماینده اصولگرای مجلس میگوید با وجود این که بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نوع برخورد رئیس جمهور به مجلس در مصاحبه تلویزیونی خود گلایه و نقد دارند، اما تردید دارد که مجلس رئیس جمهور را احضار کند. جواد جهانگیرزاده دلیل اصلی احضار نشدن رئیس جمهوری به مجلس را نگاه به گفته او رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت همکاری مجلس و دولت می‌داند. به زبان دیگر، پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد مانع جوابگویی رئیس دولت به مجلس است. عماد افروغ، عضو فراکسیون اصولگرایان مستقل، نیز معتقد است که مجلس هفتم نقش قانونی و نظارتی خود را ایفا نکرده است. بنابراین طبیعی است که هم چوب را بخورد و هم پیاز را. آقای افروغ میگوید اگر قرار است دولت حرف اول و آخر را بزند، چه نیازی به حضور مجلس است؟ محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلویزیونی روز یک شنبه خود از جمله با ادعای مخالفت دولت به افزایش قیمت بنزین مسئولیت آن را به عهده مجلس گذاشت. سخنان رئیس جمهوری بسیاری از نمایندگان مجلس را برآشفت، به طوری که با وجود گذشت چند روز از این مصاحبه هنوز انتقادات رئیس جمهوری موضوع بحث نمایندگان مجلس است. به گفته جواد جهانگیرزاده، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، حمایت از دولت در مجلس از ابتدا دچار اختلال و اشتباه بوده است که باید مورد واکاوی قرار گیرد و دولت نباید انتظار داشته باشد از مجلس فقط ندای موافقت بشنود. ظاهرا نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات در اسفند ماه نگران شکست اصولگرایانند و از همکنون تلاش دارند با جدا کردن حساب خود از دولت انتخاب مجدد خود را بیمه کنند.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره احتمال احضار محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از مکه.
الو،
شده منو میشنوید؟
الو،
بفرمایید.
چه بوده
جریان
نمیدونم.
من خواهم
رفتی هستم. سلام عرض
می‌کنم از رادیو فردا. سه‌شنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها گفتگوی ویژه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
ساعت 7:19:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در حالی که بحث بر سر چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی از سوی دولت نهم بار دیگر بالا گرفته، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی کل موجودی بر جای مانده در حساب ذخیره ارزی کشور را تنها 8 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد از فریدون خواند.
اقتصاد روز.
در پی گزارش اقتصادی یک شنبه شب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که بخش عمده آن به توجیه دلایل اوجگیری نرخ تورم در ایران اختصاص داشت، ارقام مورد استناد او درباره درآمدهای نفتی کشور و چگونگی هزینه کردن آنها بار دیگر در صدر مسائل مورد بحث محافل اقتصادی تهران قرار گرفته. آقای احمدی نژاد در گزارش خود منتقدانش را به بزرگ نمایی درآمد ارزی کشور از محل نفت متهم کرد و افزود که دولت در سالهای 1384 و 85 به ترتیب 31 و 32 میلیارد دلار و در سال جاری خورشیدی 27 میلیارد دلار هزینه ارزی داشته است. در مجموع کل هزینه ارزی دولت طی دوران مورد نظر رئیس جمهوری اسلامی بر پایه ارزیابی او 90 میلیارد دلار بوده است. در برابر این ارزیابی منتقدان دولت درآمد نفتی کشور را به میان می‌کشند، آن را با هزینه‌های مورد ادعای رئیس جمهوری مقایسه می‌کنند و از او حساب و کتاب می‌خواهند. روزنامه سرمایه چاپ تهران در شماره بامداد امروز خود مجموع ارز حاصل از صدور نفت را از آغاز سال 1384 تا پایان سال جاری خورشیدی حدود 168 میلیارد دلار محاسبه می‌کند. اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن در دولت خاتمی با محاسبات خود به 150 میلیارد دلار می‌رسد که به واقعیت نزدیکتر است. کوتاه سخنان که اگر هزینه‌های ارزی دولت طی 3 سال مورد نظر آنگونه که آقای احمدی نژاد می‌گوید تنها 90 میلیارد دلار بوده، دولت دست کم باید حدود 60 میلیارد دلار ارز اضافی باقی مانده را به حساب ذخیره ارزی واریز کرده باشد. مسئله در اونجاست که به گفته طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل موجودی حساب ذخیره ارزی در حال حاضر از 8 میلیارد دلار بیشتر نیست. در این میان 10 میلیارد دلار گم شده و حساب ذخیره ارزی نیز به رغم برخورداری ایران از پر رونق‌ترین سالهای نفت تقریبا خالی است. طی همین دوران طلایی شمار دیگری از کشورهای نفتخیز از نروژ و روسیه گرفته تا کویت و امارات متحده عربی ذخایر حاصل از صدور نفت خود را با صدها میلیارد دلار انباشتند و به ابزاری تازه برای کسب درآمد اضافی بدل کردند.
در حساب ذخیره ارزی ایران تنها 8 میلیارد دلار باقی مانده است. گزارش فریدون خاوند را می‌شنیدیم. و اکنون شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان گرانی میهمان ناخوانده شب یلدای ایرانیان از گرانی افسار گسیخته هندوانه، میوه و خشکبار در آستانه شب یلدا خبر داده است. به نوشته این روزنامه، تنها خوردن خشکبار و میوه مخصوص این شب بهانه است تا هر کیلو هندوانه به قیمت 450 تا 550 تومان فروخته شود و حدود 36.6% نسبت به هفته های گذشته افزایش قیمت یابد و خشکبار و آجیل در مقایسه با هفته گذشته با تفاوت قیمت 1000 تا 2000 تومانی در هر کیلو به اسم آجیل شب یلدا به فروش برسد. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات دبیر کل خانه کارگر در مورد بیکاری در کشور را منعکس کرده و از قله وی نوشته نرخ بیکاری فقط روی کاغذ تک رقمی شده است. این روزنامه به نقل از علیرضا محجوب نوشته گرچه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را 9.9% یعنی تک رقمی اعلام کرده، ولی نرخ بیکاری واقعی بیش از 16% است. روزنامه تهران امروز تیتر اول خود را به انتقاد شهردار تهران از مشکلات مدیریت اجرایی کشور اختصاص داده و از قله وی نوشته تجربه نشان داده که مشکل اساسی در کشور ما نحوه مدیریت است. به نوشته این روزنامه محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه بالاخره ما نفهمیدیم گرانی نفت خوب است یا بد، گفته وقتی نفت 10 دلار بود تورم در کشور وجود داشت و ظاهرا با 100 دلار شدن قیمت نفت نیز مشکلات بر جای خود باقی مانده است، که این امر نشان می‌دهد مشکل پول نیست و تمام اینها ناشی از مشکلات مدیریتی است. تهران امروز نوشته که آقای قالیباف تلویحاً محمود احمدی نژاد را به خیانت به مردم متهم کرده و گفته است برخی مدیران در چندین سال پیش و در جایی مطلبی را امضا می‌کنند و در پست دیگر چیزی خلاف آن را امضا می‌کنند. این کار خیانت به عقل، علم و مردم است. روزنامه همبستگی اعتراض نماینده بوئین زهرا و آوج به گزارش رئیس جمهوری اسلامی در خصوص موج جدید گرانی در کشور را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، قدرت الله علی خانی با مثبت ندانستن گزارش تلویزیونی اخیر احمدی نژاد گفته به عنوان یکی از دلایل گرانی گفته شده قیمت نفت افزایش داشته و موجب تورم شده است. اما باز سوال این است که آیا سایر کشورهای نفت خیز منطقه هم مشمول این افزایش قیمت نفت نبودند و آیا آنها هم به همین میزان تورم داشتند؟ وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور ایران درباره مفاسد اقتصادی تأکید کرده رئیس جمهور اگر در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشگام هستند پاسخ دهد که 450 میلیون دلار واردات شکر و 600 میلیارد تومان واردات موبایل به جیب چه کسانی رفته است. روزنامه کیهان از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته که اطلاعیه های نیروی انتظامی در خصوص برخورد با بدحجابی زمستانی پس از هماهنگی با مراجع قانونی و شرعی صادر شده است. به نوشته این روزنامه اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته این روند در حال باز کردن جای خود است تا هم مردم و هم نیروی انتظامی تکلیف خودشان را بدانند.
ساعت 7:26:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و مثل همیشه در صفحه آخر مجله بامدادی یا شاید در صفحه اول آن از سوی دیگر به دنیای ورزش سفر میکنیم با همسفر خوش سفر بامدادان حبیبه روشنزاده.
دنیای ورزش. حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی به عنوان مدیر تیم‌های ملی فوتبال ایران انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این گزینش در پایان جلسه دیشب کمیته انتقادی فدراسیون فوتبال که در محل سازمان تربیت بدنی ایران تشکیل شد، صورت گرفت. مهاجرانی که در جام جهانی آرژانتین 30 سال پیش رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده‌دار بود، مأموریت دارد با یکی از دو کاندیدای سرمربیگری برای تیم ملی ایران به توافق برسد. این دو نفر عبارتند از ژاک سانتینی مربی فرانسوی و آرتور جورج مربی پرتغالی. در حالی که خبرگزاری مهر خبر قرار گرفتن مهاجرانی در رأس سازمان تیم ملی را به عنوان یک خبر قطعی و اختصاصی مخابره کرده، ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران می نویسد حشمت مهاجرانی به عنوان جدیترین گزینه برای حضور در پست مدیر فنی تیم ملی مطرح است، اما تا کنون تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است. تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی یکی از حریفان ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 یک دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال میلان آس قهرمان باشگاه‌های جهان برگزار می‌کند. میلان آس که ضمناً عنوان قهرمانی باشگاه‌های اروپا را در اختیار دارد، قرار است روز 18 دی ماه وارد دبی شود. امارات متحده عربی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 با تیم‌های ایران، سوریه و کویت همگروه است. در تهران نیز اعلام شد تیم ملی فوتبال ایران در دی ماه آینده نخستین بازی تدارکاتی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال قطر برگزار می‌کند. ایران سپس با تیم هانزا روستوک که در لیگ برتر باشگاه‌های آلمان 15 است بازی خواهد داشت. در مسابقات وزنه‌برداری باشگاه‌های آسیا تیم وزنه‌برداری باشگاه مناطق نفتخیز جنوب از ایران به مقام اول دست یافت. در مسابقات وزنه‌برداری باشگاه‌های آسیا که در دمشق برگزار شد 11 تیم شرکت داشتند و پس از نماینده ایران تیم‌های از سوریه و ازبکستان دوم و سوم شدند. شب گذشته در لندن مربع پایانی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس معروف به لیگ کاپ با پیروزی تیم چلسی بر لیورپول کامل شد. مسابقه دو تیم در ورزشگاه استنفورد بریج برگزار و چلسی 2-0 پیروز شد. به این ترتیب مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس یا لیگ کاپ را تیم‌های چلسی، اورتون، تاتنهام و آرسنال برگزار خواهند کرد. و دیشب همچنین در 8 شهر اروپایی 8 مسابقه از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ برگزار شد. از جمله پیروزی 5-0 لورکوزن آلمان بود در سوئیس در مقابل تیم اف سی زوریخ و پیروزی 6-0 بایر مونیخ در مونیخ در مقابل تیم یونانی آریس. هر دو تیم آلمانی در صدر گروه‌های خود قرار گرفتند.
با صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده به لحظات پایانی این مجله میرسیم. برای شنیدن برنامه رادیو فردا از طریق اینترنت به نشانی رادیو فردا www.filterchicken.com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی از فیلتر شکن امروز صلح‌طلب.com استفاده کنید. با سپاس از همراهی شما، یلدایتان خوش و روزگارتان هم.